بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مجموعاً در اثبات مفهوم برای جمله شرطیه 8 راه رو عنوان کردیم و نتیجه این شد که در میان این طرق اون راهی که اشکالی متوجه او نیست و برای ما به خوبی اثبات میکنه مفهوم را برای جمله شرطیه، همین راه اخیره که تمسک به اطلاق مقامی باشه. و فرق بین این بیان و بیان مرحوم محقق نائینی رو عرض کردیم. مرحوم آخوند در کفایه بعد از این بحث ادله منکرین مفهوم شرط رو اقامه می کنن. می فرماین اینها برای انکار مفهوم در جمله شرطیه به 3 دلیل استدلال کردن، هر 3 دلیل رو بیان می کنن و مورد مناقشه قرار می دن. و در کلمات بزرگان این اشکالاتی که مرحوم آخوند به این 3 دلیل وارد کردن اشکالات واردی هست و نیازی به تکرار نداره، یعنی هم دلیل و هم جواب دلیل به همون اندازه ایست که در کتاب کفایه آمده و خود آقایون مراجعه کنن و دیگه نیازی به توضیح یا تعلیق و اضافه ای در اینجا نیست. بعد از این بحث تنبیهاتی رو برای مفهوم شرط شروع کردن. 3 تنبیه رو ذکر می کنن. اولین تنبیه می فرماین که برای نزاع در باب مفهوم شرط ما باید ملاک را در قضیه شرطیه سنخ الحکم قرار بدیم. اگر ملاک سنخ الحکم باشه اینجا مجالی برای نزاع وجود داره، اما اگر ملاک شخص الحکم باشه، می فرماین شخص الحکم تردیدی وجود نداره که به انتفاع شرط شخص الحکم از بین میره. در اینجا چند بحث وجود داره. یک بحث این است که اولا فرق میان شخص الحکم و سنخ الحکم چیه؟ و ثانیاً چرا چنین مطلبی باید بیان بشه که ملاک در قضیه شرطیه و در این نزاع در جاییست که مسئله سنخ الحکم مطرح باشه؟ و ثالثاً که نکته و قسمت عمده بحث این قسمت سومه که اون چه که ما در قضیه شرطیه با اون مواجه هستیم شخص الحکمه. از یک طرف میگید اگر شخص الحکم باشه با انتفاع شرط شخص الحکم از بین میره، از یه طرف میگید نزاع میکنید و میگید نزاع در اونجاییست که مسئله سنخ الحکم در کار باشه، در حالی که اونی که در ظاهر قضیه شرطی وجود داره عبارت از شخص الحکمه. اما مقصود از سنخ و شخص در اینجا شخص الحکم یعنی همین حکمی که مولا در ضمن این شرط آمده انشاء کرده. مثلا وقتی متکلم میگه انجا اکر زیدون فاکرمه، اینجا مدلول این هیئت وجوب اکرامه. این وجوب اکرام رو آمده این خصوصیت رو الان داره که متکلم وجوب اکرامه در ضمن این فرد را آمده انشاء کرده. وجوب اکرام خودش یک عنوان طبیعی و کلی رو داره. وجوب اکرام میتونه اصلا معلق نباشه، میتونه معلق باشه و این شرط مختلف باشه، گاهی مجیع شرط باشه، گاهی اکرام شرط باشه، امور زیادی میتونه شرط باشه. در نتیجه چون این وجوب اکرام مصادیقی داره در ضمن هر شرطی میتواند محقق بشه، ما این طبیعت کلیه را بهش میگیم سنخ الحکم. این طبیعت وجوب اکرام که یک مصداقش در ضمن این شرطه، یک مصداقش در ضمن شرط دیگره، این طبیعت کلی را ما ازش تعبیر میکنیم به سنخ الحکم. پس سنخ الحکم یعنی طبیعت کلیه، منتها این طبیعت کلیه که در ضمن افراد متعدد میتواند موجود بشه. گاهی اوقات در بعضی از تعابیر گفتن سنخ الحکم همونیست که ازش تعبیر میکنیم به صرف الوجود. صرف الوجود این یه مطلب درستی نیست، ولو این که در اصول گاهی اوقات اصولیین که میگن طبیعی مرادشون همین صرف الوجوده، اما صرف الوجود قابل تکرار نیست و لذا در فلسفه میگن صرف الشیء لا یتکرر و لا یتفنا. صرف الوجود همون عرض میشود وجود این طبیعته که موجود میشه، این قابل تکرار هم نیست. اون وجود دوم دیگه صرف الوجود نیست. لذا در اینجا ما نمیتونیم سنخ را به اون صرف الوجود معنا بکنیم. سنخ یعنی همون طبیعت، طبیعت کلیه که میتواند در ضمن مصادیقی موجود بشه. در مقابل سنخ شخصه، یعنی هر طبیعتی که در ضمن یک شرط خاص موجود میشه، این رو بشونیم شخص الحکم. از تعابیر خود مرحوم آخوند در کفایه استفاده می شود که شخص الحکم به اعتبار این انشائیست که صادر از متکلم شده. یعنی ما یک وجوب اکرام کلی داریم، چه متکلم بیاد این وجوب را استعمال بکنه چه استعمال نکنه، اما اگر متکلم آمد این وجوب را استعمال کرد، این وجوب استعمال شده در لسان متکلم می شود شخص الحکم. این وجوب یک مصداقی است از اون وجوب کلی. به عبارت اخرى ما وقتی کلمات رو در اینجا بررسی می کنیم، برای شخص الحکم دو تا عنوان در اینجا و دو تا تعبیر ما پیدا میکنیم. یه تعبیر این است که این وجوب اکرامی که متکلم در ضمن این شرط آورده میشه شخص الحکم، یعنی وجوب اکرام کلی اگر متخصص شد به این خصوصیت. به کدام خصوصیت؟ این شرط موجود در کلام متکلم. متکلم میگه که انجا اکزیدون فا اکرمه، وجوب اکرام رو انشا میکند، اما نه وجوب اکرام کلی، وجوب اکرام در ضمن این شرط را. این میشه شخص الحکم. این یک تعبیر. تعبیر دوم و تفسیر دوم از شخص الحکم یعنی این حکمی که به این انشاء در این زمان خاص از این متکلم صادر شد. ما یک مفهوم کلی وجوب اکرام داریم، این مفهوم رو اگر من آمدم استعمال کردم این میشه یک شخصی از اون مفهوم. اگر من گفتم اکرم، زیدم آمد گفت اکرم، عمرم آمد گفت اکرم، هر کدام یکی از این انشاها چون از یک منشأ خاص انشاء شده در یک زمان خاص، این میشه شخص الحکم. که دیگه در این تعبیر ما کاری به این نداریم که آیا این اکرام و این وجوب اکرام در ضمن این شرط هست یا در ضمن این شرط نیست. در این تعبیر میگیم شخص الحکم یعنی اینی که الان متکلم استعمال کرد، اینی که متکلم استعمال کرد فردون و شخصون برای کلی وجوب اکرامه. شرط کردیم در کلمات مرحوم آخون یک چنین معنایی ازش استفاده میشه. خب پس سنخ الحکم معناش همون طبیعیه کلی وجوب اکرام. شخص الحکم این دو تا تعبیر درش وجود داره. حالا کدام در اینجا درسته؟ ما اگر بخوایم دقت بکنیم در اینجا، تا مادامی که یک چیزی انشاء نشده اصلا حکمی وجود نداره. حکم متقدم به انشاءه. ما نمیتونیم بگیم که یک مفهوم کلی وجوب داریم، اون وقت این وجوب اکرام کلی رو زید که میاد انشاء میکنه میشه شخصی برای او، امر که میاد انشاء میکنه میشه شخص دوم برای او. نه، حکم اصلا قوامش به انشاءه. تا مادامی که انشاء نشه که ما اصلا حکم نداریم، پس باید انشاء بشه. پس ما باید سنخ الحکم و شخص الحکم رو بعد الانشاء بیاییم براش تفسیر بکنیم. بگیم آقا حالا این یجب الاکرام یا اکرم این الان کلیه یا شخصیه؟ قبل از آنی که انشاء بشه معنا نداره ما چیزی رو بگیم سنخ الحکمه یا شخص الحکمه. حکم قوامش به انشاءه، باید متکلم یه چیزی رو انشاء بکنه. حالا که انشاء کرد میگیم این یا کلیست طبیعی وجوب اکرام رو اراده کرده چه شخص الحکم سنخ الحکم، یا طبیعی رو اراده نکرده. خب حالا که طبیعی رو اراده نکرده، برای این که بگیم مقصود شخص الحکمه، بگیم آقا چون این انشاء در ضمن این شرط خاص بوده، این میشود شخص الحکم. پس معنای اجمالی سنخ الحکم و شخص الحکم این روشن شد. هر کلام مثال دیگه، شما یه وقت میگیم آقا وجوب اکرام، این مفهوم وجوب اکرام قبل از انشاء حکم هست یا نه؟ انجا همین داریم میگیم، الان داریم همین رو میگیم، میگیم انجا از زیدون فاکرم هو، این اکرم هو چه در ضمن این شرط میشه شخص الحکم. یعنی وقتی آمد وجوب اکرام را انشاءش رو در ضمن یک شرط خاصی قرار داد میشه شخص الحکم. اگر انشاء معلق به این شرط خاص نباشه بلکه وجوب اکرام کلی باشه میشه سنخ الحکم. خب اون مطلب سومی که داریم میگیم دیگه، حالا میرسیم، اجازه بدید ما عرض کنیم سه تا مطلب در اینجا وجود داره. یه مطلب این که معنای سنخ الحکم و شخص الحکم چیه. مطلب دوم این است که چرا ملاک در باب مفهوم سنخ الحکم و شخص الحکم است. نه چرا خارجه؟ بله دیگه، بله دیگه، بله. خیلی خوب، مطلب سومه، مطلب سومه، مطلب سوم مشکله مهم بحث همون مطلب سومه. ما اول قفل قضیه به حسب ظاهر شخص الحکم، ما تقولون به اعتبار ملاک فل مفهوم سنخ الحکم. فعینه سنخ الحکم، حالا میرسیم، اجازه بدید تا ببینیم. اونجا حدود 5 راه بین بزرگان وجود داره. اینجا یک تفسیری در کلام مرحوم محقق اصفهانی برای سنخ الحکمه که چون در رد بر مرحوم محقق عراقیه، این رو در ذهنتون باشه در پایان بحث عرض بکنیم. اجمالا سنخ الحکم و شخص الحکم معناش روشن شد. چی شد معناش؟ شخص الحکم لا یتصور الا فی ضمن این شرط. سنخ الحکم چیزیست که هم در ضمن این شرط و هم با شرایط دیگر موجود میشه. یعنی اگر گفتیم اکرم شخص الحکمه، این شخص الحکم موجود نمیشه الا در ضمن این شرط. اگر اکرم رو اووردیم توی وادی سنخ الحکم، میگیم آقا وجوب اکرام کلیه، طبیعی وجوب اکرام، یکیش در ضمن این شرطه. حالا اگه این شرط رفت کنار، در ضمن شرط دیگر اون طبیعی وجوب اکرام در اینجا موجوده و محققه. اجازه بدید، اجازه بدید. اما مطلب دوم، چرا در باب مفهوم شرطیه و قضیه شرطیه ملاک رو ما باید سنخ الحکم قرار بدیم؟ مرحوم آخون می فرمایند ما به ضروره برای ما ثابته که اگر ما محور را شخص الحکم قرار بدیم، شخص الحکم ینتفی به انتفاع شرطه، چون این شرط در قوام این شخص دخالت داره. اگر این شرط منتفی بشه، قطعا این شخص الحکم منتفی میشه. اگر ما مسئله رو در شخص الحکم آوردیم، شخص الحکم ینتفی به انتفاع شرطه بدون هیچ تردید و بدون هیچ شکی. دارم میگم یا موضوعش عهد قیوده، پس کجا ما مخواهیم نزاع بکنیم؟ می‌فرماید همینه که ما باید بگیم که کسانی که دارن دعوا میکنن و میگن جمله شرطیه مفهوم داره یا نه، اول باید بیان محور را یه چیزی قرار بدند که با انتفاع شرط او ممکن باشه بقایش و ممکن باشه نفیش. اگر ما محور رو شخص الحکم قرار دادیم، اینجا دیگه جا داره نزاع واقعی نمیمونه. شخص الحکم، حالا شخص الحکم یعنی حکمی که انشاء شده در این قضیه در ضمن این شرط، وجود اکرامی که معلقه بر این شرطه، خب این وقتی این شرط از بین رفت اونم از بین میره. اما اگر ما آمدیم گفتیم که بعد از آنی که شرط رفت آیا حکم باقیه یا نه، حکم رو هم گفتیم، یعنی فسخ الحکم، اینجا لنزاع مجال بگیم خب آقا ممکنه این شرط بره اما وجوب اکرام کلی باقی بمونه، ممکنه باقی بمونه در ضمن شرط دیگری. کسانی که میگن جمله شرطیه مفهوم ندارد، میگن همانطوری که شخص الحکم از بین میره با انتفاع شرط فنخ الحکم هم از بین میره. کسانی که میگن جمله شرطیه مفهوم دارد، میگویند که یعنی کسانی که میگویند جمله شرطیه مفهوم داره یعنی فنخ الحکم از بین میره. کسانی که میگن جمله شرطیه مفهوم نداره یعنی ممکنه این شرط از بین برود اما فنخ الحکم باقی باشه. مرحوم آخون میفرمایند که پس ما به این دلیل، کدام دلیل؟ به این دلیل که به ضروره در اون جایی که شخص الحکم مطرحه با رفتن شرط مسلم شخص الحکم از بین میره، این ضروریه دیگه، جای نزاع وجود نداره، با رفتن شرط مسلم شخص الحکم از بین میره، پس باید نزاع در مفهوم رو بیاریم در فسخ الحکم، که فسخ الحکم کلیه، هم میتونه در ضمن این شرط باشه هم میتونه در ضمن شرط دیگری باشه. بعد فرمان از این بیان ما روشن میشه اون چه که در باب اوقاف، نزور، ایمان و سایا هست اصلا از باب مفهوم در تمام اینها خارجه. در باب اوقاف اگر واقف گفت وقفت علی اولادی ان کانوا عدولا، من این زمین رو این خانه رو وقف میکنم برای اولادم اگر عادل باشم، یا آمد گفت من وصیت میکنم این خانه مال اولاد من یا مال طلبه ها باشه اگر طلبه عادل بود، یا یمین یا نذر، گفت نذر میکنم اگر زید عادل بود یک درهم به او صدقه بدم. مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد ایشون فرموده لا ریب در دلالت این قضایا بر مفهوم. این که میگه من وقف میکنم اگه اولاد من عادلن، مفهومش اینه اگه اولاد عادل نبود این وقف برای اونها نیست. وصیت میکنم اگر عادل باشن، معناش اینه که اگه عادل نباشن اونها مصابه مصالح نیستن. مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد یک چنین چیزی رو فرموده که این گونه قضایا، قضایای در باب وقف و وسایا و ایمان و نذور و اینها تماماً دلالت بر مفهوم داره. مقصود آخوند اینه، می‌فرماید اصلاً این گونه قضایا از باب مفهوم خارجه، از نزاع در باب مفهوم خارجه. نباید بیاریم این قضایا رو بگیم آقا اصلا این مفهوم داره یا مفهوم نداره. چرا؟ می‌فرماید رو همین میزانی که ما به شما ارائه دادیم، ما آمدیم میزان را عبارت از سنخ الحکم قرار دادیم. حالا که میزان سنخ الحکمه، میگیم در این قضایا شخص الحکم وجود داره. اصلا چرا؟ اگر کسی مالی رو وقف کرد برای دیگری، وقف این مال برای غیر دیگه صحیح نیست. نمیتونیم بگیم خب آقا حالا که وقف کرد مال زید، خب اگر زید عادله، بگیم آقا اگه عادل نباشه ممکن است این وقف کلی برای زید یا برای عمر بخواد واقع بشه. نمیشه این وقف کرده برای زید، چیزی که وقف شد برای زید دیگه قابلیت وقف برای عمر نداره، یعنی مصداق دوم دیگه نداره. چیزی که وصیت کرد برای زید دیگه قابلیت وصیت برای عمر نداره. یه مالو که نمیشه برای دو نفر وصیت کرد تمامنشو. لذا مرحوم آخون میفرمند در تمام این قضایا بحث شخص الحکم مطرحه، یا به عبارت اخرى در این قضایا اصلا سنخ الحکم تصور نداره. ما نمیتونیم بگیم یه کلی وقفه، هم میتونه در ضمن زید واقع بشه هم در ضمن عمر. وقتی که آمد وقف کرد برای زید دیگه قابلیت وقف برای عمر نداره. به خلاف اکرمه، وجوب اکرام که شرطش مجیء زیده، قابلیت این که اونجایی که مجیء زیدم نیست بگیم باز وجوب اکرام باقیه، این قابلیت خودش رو داره. حالا آیا این بیان مرحوم آخون واقعا درسته؟ یعنی ما بیاییم بگیم در باب وقوف و یعنی در باب اوقاف و وسایا و اینها تماما عنوان شخص الحکم رو داره، در حالی که از اون طرف مثل مرحوم شهید آمده تصریح کرده به این که اینها لا ریب در این که این گونه جملات دلالت بر مفهوم داره. به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم آخون قابل خدشه، یعنی این گونه جملات از همون مواردی است که قرینه واضحه درش وجود داره برای مفهوم. به چه بیان؟ در اینجا وقتی خود واقف داره وقف میکنه، میگه من این رو قرار دادم اگر عادل بودن، قرینه مقامیه وجود داره که دلش میخواد این زمین رو آدمای عدول استفاده بکنن. اینجا قرینه مقامیه است در این که تنها چیزی که مد نظر او بوده عدالت بوده، اگر منتفی شد این وقف هم منتفیه. اما اینی که مرحوم آخون فرمودن و پس اولا اینجا قرینه به وجود داره، ما دیروز هم عرض کردیم شما اگر یه وقتی یک کسی از شما هم بتونه این رو تتبع بکنه خیلی خوبه، روایاتی که درش جمله شرطیه به کار رفته، این یه این که دارم عرض میکنم یه کار تحقیقی بسیار پرفایده است. شما روایاتی که در جمله شرطیه به کار برده شده از متن روایات بیرون بیاری و ببینید که آیا فقها از تمام اینا از چه مقدار از این روایات مفهوم شرط رو استفاده کردن. اما اجمالا عرض کنم خدمت شما اکثر مواردی که جمله شرطی وجود داره یه قرینه هم همراهش هست برای اینکه در اینجا مفهوم هست. اما نکته دوم اینه، لبس فرمایش آخوند این است که اینجا سنخ الحکم معنا نداره. خب چرا اینجا سنخ الحکم معنا نداره؟ بگیم آقا وقت درست وقت میکنه برای زید، چیزی که وقت برای زید شد دیگه وقت برای امر نمیشه، اما همین وقت برای زید یه فردش این است که زید عادل باشه، یه فرد دیگه این است که زید عادل نباشه. اینجا ما میتونیم یک کلی درست بکنیم. به عبارت اخرى شما سنخ الحکم رو فقط میخواید بگید آقا یک چیزی باشه منحصر به این شخص الحکم نشه. خب ما میگیم الان وقف برای زید در فرضی که عادل نیست، این یه فرض، وقف برای زید در فرضی که عادل هم هست فرض دوم. خب وقفت و علا اولادی امکان و عدولن، اگر هیچ قرینه مقامیه نبود میتونیم بگیم آقا یختملو که این وقف محقق است حتی در فرضی که عادلم نباشه. این کداش اشکال پیدا میکنه؟ کداش با کدام ضابطه اشکال پیدا میکنه؟ لذا به نظر میرسه این فرمایش مرحوم آخوند که ما بخوایم بیاییم بگیم تمام این موارد خیلی هم زیاده، اوقاف و وسایا و نزور و ایمان، اینها بگیم تمام این قضایا همه شخص الحکم، نه شخص الحکمی در اینا ما میتونیم یک کلی رو تخریر بکنیم. اما هر همونیست که زدیم در تمام اینها قرینه واضحه برای مفهوم وجود داره. حالا این بحث تتمه‌ای داره که فردا انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.